بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و اما بالاعتبار ثانی فمن وجوه ایزن احدها من حیث ان الدلیل المثبت للمستصحب اما ان یکون هو الاجماع و اما ان یکون غیره. وقد فصل بین هذین القسمین الغزالی فانکر الاستصحاب فی الاول و ربما یظهر من صاحب الحدائق فیما حکی عنه فی الدرر النجفیه ان محل النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الاجماع و سیأتی تفصیل ذلک عند نقل ادلة الاقوال ان شاء الله تعالی. الثانی من حیث انه قد یثبت بالدلیل الشرعی و قد یثبت بالدلیل العقلی ولم اجد من فصل بینهما الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی و هو الحکم العقلی المتوسل به الى حکم شرعی تأملا نظرا الى ان الاحکام العقلیه کلها مبینتون مفصلتون من حیث منات الحکم الشرعی و شک فی بقاء المستصحب و عدمه لابد و ان یرجع الى الشک فی موضوع الحکم لان الجهات المقتضیه للحکم العقلیه بالحسن والقبح کلها راجعتون الى قیود فعل المکلف الذی هو الموضوع فالشک فی حکم العقل حتی لأجل وجود الرافع لا یکون الا للشک فی موضوعه و الموضوع لابد ان یکون محرزا. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند برای استصحاب تقسیماتی است به اعتباراتی. گاهی ما استصحاب را از حیث مستصحب تقسیم می‌کنیم. فرمودند مستصحب یا امر وجودی است و یا امر عدمی و باز یا حکم شرعی است یا موضوع ازی حکم شرعی و باز مستصحب یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی. پس استصحاب را از حیث مستصحب به این سه قسم تقسیم فرمودن ما در هر استصحابی مستصحب داریم و دلیلی که استصحاب را اثبات می کند داریم و همچنین شک و یقینی که در استصحاب اخذ شده است. حالا للاستصحاب به اعتبار دلیل دال علی اعتباره برای او هم تقسیماتی است، برای این که اون دلیلی که مستصحب را اثبات می کند در بین ادله شرعیه ممکن است اجماع باشد و ممکن است غیر اجماع، ادله لفظیه باشد مثل کتاب، مثل سنت و امثال اینها. چرا آمده ان اجماع را از سایر ادله جدا کرده ان؟ به علت این که انشالله بعدن خواهیم خوان اجماع دلیلی لبی، دلیل لفظی نیست و وقتی دلیل لبی شد در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ بشه. اگر با اجماع وجوب یا حرمت یا صحت یا فساد چیزی را در زمان یقین ما اثبات کردیم، نمی توانیم به قول بعضی ها با اجماع همون حکم را در زمان شک هم اثبات بکنیم. قدر متیقن این است که این اجماع حکم را در زمان یقین برای ما اثبات میکنه. اما در زمان شک اول بحثه. ولذا بعضی ها گفتن اگر مستصحب با اجماع ثابت شده باشد همچه اجماعی حجت نیست، اما اگر با غیر اجماع ثابت شده باشد این رو بحث میکنیم آیا مطلقا حجت است باید تفصیل قائل بشیم یا مطلقا حجت نیست. پس بحث های در حجیت و لا حجیت مربوط می شود به جایی که دلیلی که می خواهد مستصحب را اثبات بکند در زمان شک اون دلیل غیر اجماع باشه. باز برای استصحاب به خاطر دلیلی که مستصحب را اثبات می کند تقسیم آخر، برای این که اون دلیلی که می خواهد مستصحب را اثبات بکند گاهی دلیل عقلی است و گاهی دلیل شرعی، یعنی گاهی عقل حکم می کند به این حکم، عقل می گرد این موضوع دارای این حکمه، یا عقل می گرد این حکم ثابته در فلان زمان. حالا که ما شک کردیم آیا می توانیم استصحاب بکنیم یا نمی توانیم؟ مثلا عقل حکم می کند به این که کذب نافع این حسنه و پسندیده هست. خب حالا یه وقت است بنده یقین دارم که فلان کذب نافعه، اما یه جاهایی شک دارم آیا این کذب نافع است یا زار، آیا در اینجا هم می توانم حکم عقلی را که حسن کذب باشد اثبات بکنم که به کمک حکم عقلی حکم شرعی را هم که جواز الکذب باشد اثبات بکنی؟ و گاهی دلیلی که می خواهد حکم را روی موضوعی اثبات کند دلیل غیر حکم عقلی است، یعنی دلیل اجماع است، یعنی دلیل سنت است، یعنی دلیل کتاب است، با کتاب یا سنت و سایر ادله شرعیه حکم را در زمان یقین ما اثبات کرده ایم، حالا در زمان شک هم می‌خواهیم همون حکم را ابقا کنیم ببینیم جای ابقا هست یا نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند من ندیدم کسی که بین جایی که دلیلی که مستصحب را اثبات می‌کند حکم عقل باشد یا حکم شرع، ندیدم کسی را که بین این دو دلیل فرق بگذاره. بین اجماع و غیر اجماع دیدیم مثل صاحب حدائق و مثل غزالی فرق گذاشتن، اما جایی که دلیل ما حکم عقلی یا حکم شرعی باشد کسی بین این دو تفصیلی قائل نیست، منتها در این که آیا جایی که دلیل ما حکم عقل است میتوان استصحاب کرد، اصلا امکان استصحاب وجود دارد یا امکان استصحاب وجود نداره، در این بحثه. ولی اگر ما اثبات کردیم که در دلیل عقلی هم میشود حکمی را ابقا کرد و زمان شک اثبات کرد، در این جهت او هم میشود مثل دلیل نقلی. پس کسی بیاید بگوید فرق است بین دلیل عقلی و بین دلیل نقلی در این که استصحاب در دلیل عقلی مثلا حجت نیست، اما استصحاب در دلیل شرعی حجت، همچه قولی ما نداریم، اون چه که هست اینه که آیا اصلا امکان دارد در حکم عقلی ما استصحاب بکنیم یا امکان نداره. قهرن وقتی امکان نداشت دیگه بحث در حجت بودن و لا حجت بودن دیگه مبنا نداره. ایشون می‌فرمایند حق این است که بگوییم جایی که دلیل ما حکم عقل باشد شرایط استصحاب محقق نیست. چرا؟ برای این که عقل، شما یا در حکم عقلی می‌خواهید شک بکنید یا در موضوعی که حکم عقل روش آمده است میخواهید عشبت که استصحاب بکنید. اما در حکم عقل، حکم عقل شک بردار نیست، عقل حکمش قطعی است و حکمش بطی است. وقتی عقل تشخیص داد موضوع حکمش محقق شده، شرایط برای حکم محققه، مقتضی موجوده، مانع مفقوده، رافعی هم وجود نداره، خود موضوع هم محققه، وقتی علم به تحقق موضوع داشت، علم به عدم مانع داشت، علم به عرشبت که عدم رافع داشت، علم به وجود مقتضی هم داشت، اینجا قطعا میگد حکم من هست. هر کدام از اینها که نبود قطعا حکم نیست. عقل لا یحکم الا بعد احراز موضوع حکم، تا موضوع حکمش احراز نشود حکم عقل نیست. بنابراین نمیتوانیم جایی را تصور بکنیم که موضوع محرز باشه، با همه قیودش هم محرز باشه، ولی باز ما بگیم آیا حکم عقلی اینجا هست یا نیست. موضوع علت حکمه و حکم معلول علته و تفکیک معلول از علت محاله، ممکن نیست. هر کجا موضوع بود بخواهیم یا نخواهیم پشت سرش حکم هم هست. مثلا عقل میگه تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش به حکم من این تصرف چیه؟ قبیح. ولی کجا عقل میگه تصرف قبیحه؟ وقتی این سه تا چیز محقق بشه. اولا تصرف باشه. یه جاهایی هست تصرف نیست. اگر طرف چراغش را روشن کرد و شما در نور چراغش نشستید و مطالعه کردید، این مطالعه شما تصرف در مال غیره؟ نه، این انتفاع بردنه، انتفاع غیر تصرفه. پس اولا باید تصرف باشه، ثانیا باید تصرف در مال کی باشه؟ در مال غیر باشه. سالسن باید بدون اذنش باشه. اگر این موضوع محقق شد، مقتضی حکمم موجود بود، مانع هم وجود نداشت، رافعی هم در کار نیامد که حکم را از میان برداره، خب اینجا عقل میگه قطعا قبح هست یا نیست؟ میگه قبح هست. با حکم عقل ما کشف میکنیم حکم شرع را که چی باشه؟ حرمت باشه. میگیم حالا که عقل گفت قبیحه، شرعم چون کل ما حکم به العقل حکم به شرع، شرع دیگه نمیگه قبیحه، حسن و قبح مال عقله، شرع میگه چوب است و چماق است و بهشت، میگه حرام است و واجب، میگه عقوبت است و کیفر است و جزا و پاداش. پس ما با این حکم عقلی حکم شرعی را که حرمت باشد چه میکنیم؟ اثبات میکنیم. پس امکان ندارد یه جایی موضوع باشه و ما در حکم عقل چی داشته باشیم؟ شک داشته باشیم. بله، اینجور میشه تصور کرد، عقل در حکم خودش شک نمیکنه، اما ممکنه ما در وجود موضوع شک بکنیم. چون موضوع چند تا قید داشت؟ سه قید. اولا چی باشه؟ تصرف باشه. ثانیاً در ملک غیر باشه. ثالثاً بدون اذن باشه. خب ممکنه ما در اصل تصرف شک داشته باشیم، همین استفاده از نور چراغ. پس ما در تصرف شک داریم. ممکنه در ملک غیر بودن شک داشته باشیم. این بابا پسر این مشته حسنه، تا مال مال مشته حسن بود گفت راضی نیستم پسرم اصلاً با گوشه چشم به مال من نگاه بکنه. حالا احتمال میدیم مشته حسن دیشب بالاخره عرشبت که دعوت حق را لبیک گفته است و مرده است و الان مال شده است مال خود این آقای متصرف، یا نه احتمال میدیم این مشته حسن سر مهر آمده باشه و عدم الاذنش را برداشته باشه. پس بالاخره ما الان شک در بقای موضوع داریم. موضوع سه تا چیز داشت، یکی از قیود را که شک کردیم شک در بقاء موضوع داریم. حالا چون شک در بقاء موضوع داریم، شک در حکم عقلی پیدا می کنیم و استصحاب می کنیم. این هم می فرماین غلطه، برای این که عقل جایی حکم می کند که موضوع را احراز بکنه. هر کجا که موضوع احراز نشد، نه این که شک نکنه، قطعا حکم نداره. میگه بنده یا حکم دارم قطعا یا قطعا حکم ندارم. کجا قطعا حکم دارم؟ جایی که موضوع محرز باشه. هر کجا موضوع محرز نبود، قطعا من عقل دیگه حکمی اونجا ندارم. بنابراین پس چه شک به خود حکم بخواد برگرده، چه شک به موضوع بخواد برگردد، میتوانیم در جریان استصحاب در حکم عقلی خدشه کنیم، ایراد کنیم، بگیم اینجا جای استصحاب نیست. اما در حکم شرعی میشه استصحاب کرد، برای این که فرق است بین حکم عقل و بین حکم شرع. عقل چون خودش میخواد حکم کند، موضوع را باید از هر جهت ببینه و درک بکنه. اما شرع روی موضوع به وجود الواقعی حکم برده. احتمال میدیم این 9 چیزی را که عقل درک میکند در حکم دخالت داشته باشه، یک چیز دیگری هم باشد که نمیدونیم دخالت دارد یا نه. پس ما در حکم شرعی میتونیم شک بکنیم، چون حکم شرع روی موضوع واقعی رفته، واقعی که قابل درک نیست همه جا. اما عقل روی موضوعی که خود عقل درک کرده از حکم رفته. پس بنابراین در باب حکم شرعی هم در حکم شرع میتوانیم شک کنیم، هم در بقای موضوع میتونیم شک کنیم. احتمال میدیم همین 9 چیز بوده، غیر از این نیست. احتمال میدیم چیز دهمی هم بوده است که عقل ما درک نکرده، عقل ما قاصر بوده. پس فرقون بین دلیل العقلی و دلیل شرعی. لوکان دلیل العقلی، اینجا بگیم اصلا جای استصحاب نیست. اما اگر دلیل شرعی بود، اینجا بگیم جای استصحاب هست. حالا عنایت بفرمایید. و اما بالاعتبار ثانی، اما به اعتبار دلیلی که استصحاب را اثبات می کند، تقسیم الاستصحاب فمن وجوه ایزن، از چند جهت میتونیم ما استصحاب را تقسیم کنیم. احدها من حیث ان الدلیل المثبت للمستصحب، اون دلیلی که میخواهد مستصحب را اثبات بکند، اما ان یکون هو الاجماع، یا از بین ادله شرعیه اجماع میخواد چیزی را اثبات بکند. اجماع داریم بر این که آب کر متغیر به نجس، این چیه؟ این نجس. اما این آب متغیر زال تغیره من قبل نفسه، الان شک داریم نجس هست یا نه. اگر دلیل ما اجماع باشد، اجماع فقط نجاست در زمان متیقن را متیقن اونه، اون را اثبات میکنه. اما نجاست در زمان شک دیگه نمیتوند اثبات بکند، برای اینکه این دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به همون قدر متیقن بسنده کنیم و دیگه در زمان شک او را عرشبت که نیاوریمش. عنایت فرمودید. پس گاهی اجماع است و گاهی غیر از اجماع، سایر ادله، کتاب و سنت و اینا. وقد فصل، بعض از اصولیین تفصیل قائل شده اند بین این دو نوع دلیل، بین هذین القسمین. چی فصل؟ الغزالی، غزالی آمده از تفصیل قائل شده. فانکر الاستصحاب فی الاول، گفته است اگر دلیل اجماع باشد، اینجا استصحاب نیست. و ربما یظهر، از مرحوم صاحب حدائق هم ظاهر می شود، فی ما حکی انهو فی الدرر نجفیه ان محل النزاع، این که استصحاب حجت هست یا حجت نیست مال جاییست که دلیل اجماع باشه، شبیه همون حرف غزالی میشه دیگه. ایشون گفته ان محل النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الاجماع، استصحاب حالت سابق، اما اون حالتی که با چی اثبات شده؟ با اجماع، به ولی بگیم حال اجماع، به استصحاب حال الاجماع. و سیعتی تفصیل و ذالک، بیان این مطلب خواهد آمد عند نقل ادلت الاقوال انشاءالله. از ثانی، باز تقسیم دوم برای استصحاب از حیث دلیل، من حیث و انهو قد یثبتو به دلیل شرعی و قد یثبتو به دلیل عقلی. البته حکم عقلی هم ما دو رقم حکم داریم، یه حکم است فقط حکم عقلی است که اونجا دیگه شرع حکم نداره، فقط وظیفه عقل است بیان بکنه، مثل وجوب اطاعت. یادتون هست دیگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این وجوب اطاعت چه حکمی بود؟ حکم عقل. شرعم اگر آمده است گفته است اطیعوا، میگیم این حکم ارشادی است، ما را ارشاد به حکم عقل میکنه. اونی که میگد اطاعت واجب است، اون کیه؟ اون عقله. عقل میگد این کار باید انجام بگیره، پس به این حکم میگیم حکم عقلی محض. و نظیر این زیاد داشتیم، و گاهی هم چیزی هم دلیل عقلی و بعضی از چیزها فقط حکم شرعی است. اینجا عقل در به روش بسته است، تعبدیات این طوری است، اینجا عقل در به روش بسته است. ابو علی سینا میگفت بنده در هر مسئله ای از مسائل شیخ الرئیسم، اما به فقه که میرسم خلاصه مثل بچه مکتبی هستم و واقعا نمیفهمم. مثلا در حج قران میگه من نمیفهمم فلسفه این کار که آدم اگر بخواد محرم بشه باید کفشی که توش نماز خونده این کفشا به گردن گوسفند بیاندازه، این به جای لبیکی که ما در مسجد شجره میگیم، با این عشوت که احرام منعقد میشه، چه فلسفه‌ای در این جهت هست؟ اما پیغمبر صادق مصدق فرموده. خب پس این حکم حکم شرعی محضه. بعضی از جهام هم عقل حکم داره و هم شرع حکم داره، فرقی نمی کنه دیگه. قد یثبتو به دلیل شرعی و قد یثبتو به دلیل العقلی، ولم اجد، بنده پیدا نکردم کسی که بین این دو نوع دلیل تفصیل قائل بشه، بگه استصحاب در اول حجت در دوم لا حجت. نه، اون چه هست این که آیا امکان استصحاب در بعضی از اینها هست یا نیست. ولم اجد من فصل بینهما الا این که در این جهت بحثه، الا ان فی تحقق الاستصحاب، اگر استصحاب تحقق پیدا که آیا میتواند تحقق پیدا بکند، ممکن هست تحقق پیدا بکند، مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی. دلیل عقلی کدام است؟ و هو الحکم العقلی، حکم عقلی به حسن یا حکم عقلی به قوه، که المتوسل بهی، که با این حسن و قوه ما متوسل می شویم به حکم شرعی که وجوب یا حرمت باشه. آیا در همچه جایی امکان استصحاب هست یا نیست؟ پس بحث در امکان و لا امکان غیر از بحث در حجیت و لا حجیته. بحث حجیت بعد از فرض امکانه، وقتی ممکن بود بحث میکنیم آیا حجت هست یا نیست، اما در حکم عقلی در اصل امکان تحقق استصحاب ما بحث میکنیم قبل از حجیت. توجه فرمودید؟ تأملا نظرن الى ان الاحکام العقلیه، احکام عقلیه کلها مبینه، عقل حکم مجمل و مبهم نداره، مبین است، مفصل است. چون تا منات حکم را درک نکند حکم میکنه، منات رو باید کلش را درک بکنه، کل موضوع را باید درک بکنه، و وقتی کل موضوع را درک کرد حکمش هم چیه؟ قطعی است. من حیث و عرشبت که منات الحکم، بله بنابراین کلها مبینتون مفصلتون من حیث و منات الحکم شرعی و شک و فی بقاء المستصحب. اگر ما شک کردیم آیا مستصحب باقی است یا نه، در خود حکم عقل ممکن نیست شک بکنیم، شکش لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع الحکم، آیا موضوع حکم باقی است یا نه، تصرف هست یا نی، عدم الاذن هست یا تبدیل به اذن شد، آیا ملک غیر هست یا دیگه ملک غیر نیست، باید شک برگردد به شک در موضوع. لأن الجهات المقتضی اهل الحکم العقلی، اون جهاتی که مقتضی حکم عقلی است به حسن و قب، همه این جهات به موضوع برمیگرده. لأن الجهات المقتضی اهل الحکم العقلی، جهاتی که اقتضای حکم عقل می کند، حالا چه حسن باشد چه قب باشد، این جهات کلها راجعتون، همش برمیگردد به تصرف که فعل مکلفه و این فعل مکلف موضوع حکم و عقل است یا خود حکم عقله موضوع. پس همه شکا باید برگردد به اینها. این جهات کلها راجعتون الى قیود فعل المکلف، که فعل مکلف همون تصرف باشه که الذی هو الموضوع. فشک فی حکم العقل، اگر شما شک در حکم عقل کردید، حتی لعجل وجود رافع، رافع حکم عدم الاذن بود، اگر این عدم الاذن برداشته شد و اذن آمد، این لا یکونو الا لشک فی موضوعه، مگر این که ما در وجود موضوع شک داشته باشیم. خب او وقت می شود عقل ما در موضوع حکم شک داشته باشه؟ چون حکم معلول چیه؟ موضوعشه. تا موضوع احراز نشه حکم نیست دیگه. پس عقل نمیتواند در موضوع حکم چه کار بکنه؟ شک بکنه. ولی موضوع لابد ان یکون محرزا، موضوع باید محرز باشه، مسلم باشه، معلوم البقا باشد فی الاستصحاب کما سیجی. و الا اگر موضوع تغییر کرد، تبدل عنوان پیدا میشه دیگه، خودتون میگید ابقاء و ماکان، یعنی همونی که قبلا بوده الان هم باشه، ما در حکم شک داشته باشیم. کما سیجی ولا فرق فی ما ذکرنا، این که ما گفتیم موضوع باید محرز باشد، لا فرق بین ان یکون شک من جهت شک فی وجود رافع، آیا رافع که عدم الاذن هست هست، و بین ان یکون لعجل شک فی استعداد الحکم، بالاخره تا کی حکم مقتضی است؟ وقتی ملک غیر باشه. ملک غیر که نبود که دیگه مقتضی حکم نیست. پس شما چه شک در مقتضی بکنید که ملک غیر بودن و نبودن باشد، چه شک در رافع بکنید که عدم الاذن و رفع عدم الاذن باشد، فرقی در این جهت نیست. لا فرق بین ان یکون لعجل شک فاستعداد الحکم یا لعصل وجود رافع، لأن ارتفاع الحکم العقلی، چون ارتفاع حکم عقلی لا یکونو الا بارتفاع موضوع، موضوع که رفت حکم هم می رود. فیرجع الامرو بالاخره، وقتی اون موضوع قطعی قبلی نبود تبدل عنوان میشه، تبدل عنوان که شد دیگه ارکان استصحاب موجود نیست. یکی از ارکان استصحاب چی بود؟ این بود که موضوع باقی باشه. فیرجع الامرو بالاخره الى تبدل العنوان، عنوان و موضوع متبدل می شود. موضوع ما سه شاخه ای بود، در یک شاخه اش که شک کردید، حالا موضوع میشه چند شاخه ای؟ دو شاخه ای. پس موضوع دیگری است دیگه. الا ترا ان العقل اذا حکم بقبح صدق زار، اگر عقل به قبح صدق زار حکم کرد، این در واقع به صدق و کذب کاری نداره، برگشت این حکم به این است که کل و زارن قبیحون، که یکی از اون مصادیق چیه؟ این صدقه دیگه. اگر عقل حکم کرد به قبح صدق زار، فحکمهو یرجع الى ان الزار من حیث و انه زارون حرام شرعا و قبیح عقلا و معلوم ان هذه القضیه قبیح بودن زار و حرام بودن زار می شود عوض بشه؟ نمیشه عوض بشه. در هر حالی کل زارن قبیحون و کل قبیحن حرامون دیگه، دقت فرمودید دیگه. و معلومون ان هذه القضیه غیر قابلت للاستصحاب عند الشک فی الضرر مع العلم به تحققه سابقا، صرف این که سابقا بوده است اما الان در زار بودن شک داشتیم، وقتی شک پیدا کردیم موضوع متبدل شد، چون موضوع حکم القطعی و زار بود دیگه، ما الان در زار بودن چی داریم؟ شک داریم. لأن قولنا المزر قبیحون حکمون دائمیون لا یحتمل ارتفاعه ابدا، این حکم قابل ارتفاع نیست. ولا ینفع فی اثبات القبح، اگر ما بیاییم بگیم که شک داریم آیا ضرر باقی هست یا نه، ما با این کار نداریم، حکم عقل کلیست. عقل میگد کل زارن قبیحون. ولا ینفع فی اثبات القبح عند الشک فی بقاء الضرر، نمیتونیم برای اثبات قبح به ذیل استصحاب تمسک کنیم. ولا یجوز ان یقال، نمیتوانیم بگوییم ان هذا صدق کان قبیحا سابقا، نه، کی قبیح بود؟ ایها العلماء، سابقا کی قبیح بود؟ وقتی زار بودنش قطعی باشه و الان شما در زار بودن شک دارید، پس این مشکوک و زار بودن سابقه نداره، اونی که سابقه داره چیه؟ قطعی و زار بودنه که سابقه داره، مشکوک و زار بودن سابقه نداره، عنوان متبدل شده است دیگه. ولا یجوز ان یقال ان هذا صدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبح، چرا؟ لان الموضوع فی حکم العقل بالقبح، این که عقل حکم به قبح کرد، این صدقا نگفت، زار را گفت و زار را حالا هم میگد از زار رو قبیحون، شک نداره دیگه. لیس هذا صدق بل عنوان المزر و الحکم لهو مقتوع البقا، این قبیح بودن زار مقتوع البقا است، جای شک و تردید نیست. پس این در حکم عقلی، نه در موضوعش میتونیم شک بکنیم و نه در چی؟ در حکمش. اما در شرعی میتونیم در موضوعش شک بکنیم، چون موضوعش اون نیست که مدرک عقل باشه، موضوع حکم شرع وجود واقعی است. وجود واقعی رو میشود از ده جز نه جز اش را ما درک بکنیم و یک جز اش را درک نکنیم، پس شک داریم در بقای موضوع، منتها عرفن همون موضوع دیگه، اون وقت اینجا میتونیم استصحاب بکنیم. پس فرق بین الحکم العقلی و شرعی، و هازا بخلاف الاحکام شرعیه، این برخلاف احکام شرعیه هست. فانه قد یحکم الشارع علی الصدق، گاهی شارع میگوید صدق حرام است، اما نمیدونیم منات حقیقیش زار بودنشه یا چیز دیگری هم هست. ولا یعلم ان المنات الحقیقی فی، منات چی بوده، آیا اون منات هست یا نیست. لا یعلم ان المنات الحقیقی فیه باقن فی زمان شک آمرتفعان، ولی عرف میگه این همون موضوعه، حالا که همون موضوع شد ولو ممکنه قید دیگری هم داشته باشه، اما عرف میگه نه همونه، حالا که همون شد ما چه کار میکنیم؟ یه جاهایی عرف چشمشو میبنده. شما که در کریت شک دارید، چه وقت شک که در کریت دارید؟ ایها العلماء، اگر آب این حوض سابقا در این سطح بود و الان هم یک مثقال از این آب کم نشده، شما یقین به کریت دارید یا شک در کریت دارید؟ یقین. کجا شک میکنی؟ وقتی یه مقدار از آب کم بشه. خب عقل میگه حالا که کم شد این آب سابق نیست، آب سابق اون آب بود به اضافه اون یه لیتری که برداشتی، حالا که یه لیتر کم شد پس این آب اون آب نیست. عقل میگه موضوع متبدل شده، اما عرف میگه بابا این همون آبه، یه لیتر که برداشتیم این خیلی اثر نداره، حالا ما شک داریم آیا کر است یا نه، استصحاب میکنیم چی را؟ کرهیت را. پس در احکام شرعیه اینجوری است و هازا به خلاف احکام شرعیه فانه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما ولا يعلم ان المنات الحقيقي فيه باق في زمان الشك. در زمان شک منات باقی است، موضوع باقی است. او مرتفع فيستصحب الحكم الشرعي، حکم شرعی چه می شود؟ استصحاب میشه ان شاء الله که روشن شد. حالا اگر کسی بیاد حکم شرعی را بگد عین حکم عقلی است، بالاخره کل ما حکم به شر حکم به العقل. هر کجا شر گفت چیزی حرام است، عقلم میگه چیه؟ قبیحه. نمیگه حرام، میگه قبیحه. و عقل کجا میگفت قبیحه؟ وقتی موضوع را احراز میکرد. هر کجا که شک که در موضوع داشته باشد دیگه جای حکم عقل نیست، بهرن دیگه جای حکم شرع هم نیست. پس همین طوری که در حکم عقلی نمی شود استصحاب کرد، در حکم شرعی هم از باب تطابق کل ما حکم به شرع حکم به العقل و بالعکس اونجا هم بگیم جای استصحاب نیست. عنایت بفرمایید. فإن قل، اگر کسی به ما اشکال بکنه بگوید علل قول بکون الاحکام شرعیه تابعت للاحکام العقلیه، احکام شرعی وقتی تابع احکام عقلیه بود، فما هو المنات و الحکم، عرشبت که و موضوع او فی الحکم العقلی به قبه هاز صدق، فهو الموضوع، اونی که موضوع حکم عقل بود همونم موضوع حکم شرعه و موضوع حکم عقل جایی بود که اون ستا قید باشه، تصرف باشه، مال غیر باشه، عدم الاذن باشه، هر کجا شک کرد دیگه جای استصحاب نیست. فما هو منات الحکم و موضوع حوف الحکم العقلی به قبه هاز صدق، فهو الموضوع و المنات فی حکم شرع به حرمته. چرا میگید منات همون مناته؟ از المفروض به قاعدت تطابق ان موضوع الحرمه و مناته، موضوع حرمت و منات حرمت که حرمش حکم شرعی است، هو به عینه موضوع القب و منات. پس هر کجا ما شک کردیم جای استصحاب نیست. فاذن لا فرق بین الدلیل شرعی و العقلی، که شما چه شک، نجای شک در حکم هست و نجای شک در موضوع. اگر شک در موضوع کردید موضوع شما متبدل شده. حالا این اشکال را چگونه جواب بدیم؟ بنده که خسته شدم، شما هم قطعا از پرحرفی من خسته شدید. صلی الله علیه و آله.